أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثی رو که شروع کردیم و رد بر وهابیت هست، در مورد هجوم به خانه حضرت صدیقه شهید سلام الله علیه است و نهایتاً نارضایتی صدیقه شهید از اولی و دومی، این که به خانه حضرت هجوم بردن. این طلبتون باشه که در یه بحث مفصل این رو از روایات عامه ثابت خواهیم کرد و قبلا هم بحث کردیم در سلسله مباحث امامت، چون هدف حضرت از ایستادگی در مقابل هجوم کنندگان دفاع از ولایت بود. اینها آمده بودند که ولایت را از بین ببرند و حضرت با درایتی که داشت جلو اونها ایستاد و این رو ماده تاریخ کرد، دیگه نتونستن منکر بشن. این واقعه باقی ماند تا امروز و تشیع برکتش به جریانی است که برای حضرت رخ داد، صدیقه شهیده، و منجر به شهادتش شد. ما همیشه گفتیم سه تا چیز دشمن دنبال اینه که اونها رو محو کنه. یکی بحث ولایته که بعد از پیامبر آماده شد که ولایت رو از بین ببره و شروع کرد این راه رو با تضعیف امیرالمؤمنین و از بین بردن یارانش. هر کی محب امیرالمؤمنین بود مجرم بود، باید از بین میرفت، یا باید در حصار قرار میگرفت، یا مال و منالش رو میبردن. لذا حضرت صدیق شهید خارج شد تا دفاع از ولایت بکنه و همین حرکت موجب شد که این ولایت نورانیتش باقی بمونه. دلیل قاطعش ماییم، مایی که الان شیعه اثنا عشری هستیم و مولای ما و مقتدای ما و آقای ما علی ابن ابی طالبه. دومین امری که این تشیع رو حفظ کرده و دین رو حفظ کرده، مسئله واقعه هجوم به خانه حضرت و مقاومت حضرت و دفاع از بعلشون امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و اون خطبه هایی که حضرت، خطبه های آتشین که چیزی برای اولی و دومی نگذاشتن، بعد طریقه مقابله و براءت رو هم به ما یاد دادن در اون حرکتی که جلو اولی و دومی کردن و وقتی اونا اصرار داشتن که در هر حال با اون ملاقات کنن، حضرت طوری مقاومت کردن که اونها در هر حال نتوانستن اون حقیقت رو کتمان کنن. و مسئله سوم شعائره. دشمن همیشه دنبال اینه که شعائر رو از بین ببره. شما در این بحث کرونا دیدید از خود ما هم دست شدن با اونها و دنبال این بودن که شعائر رو تعطیل کنن، اما اون متدینین و مؤمنین نگذاشتن. چقدر جاها بسته شد، چقدر حرکت ها شد، با اینکه توضیح داده می شد که آقا طریقی برای مبارزه با این مرض هست، این جنبه معنوی تعطیل نشه، گوش ندادن. و به حمد الله امر مردم غالب شد، مردم توانستن که در هر حال شعائر رو اجرا کنن و امروز هم مراسم با تمام شکوه و جلالتش داره برگزار میشه. و جالب اینه که از این جنبه های معنوی هیچگاه گزارش نشده که مردم مبتلای به این امری شدن. و اجتماع اربعین و نیمه شعبان که خودم شاهدش بودم در کربلا گویای همین امره. در هر حال حضرت خارج شدند و عده‌ای جلو او ایستادند. حضرت روحی له الفدا فاطمه زهرا سلام الله علیها میخواست دفاع از ولایت بکنه، دفاع از امامت بکنه، دفاع از خستگی ها و تمام اون تلاش های پدرش بکنه که دین رو از بین نبرن. و نتوانستند به خاطر اینکه حضرت خارج شد و تکلیفی به گردن او افتاد، او به بهترین وجه انجام داد و جانش رو فدا کرد. حضرت زهرا سلام الله علیها سنی نداشت، واقعی در بین 17-18 سالگی واقع شد. حضرت هم در سن 18 سالگی از دنیا رفتن، این شهیده شدن. اون ضربه ها، اون تازیانه ها، اون فشار در و دیوار اثر خودش رو کرد. و لذا در روایت امام موسی بن جعفر می فرماد انها صدیقتون شهیده، مادر ما رو به شهادت رسوندن، مادر ما رو آسیب بهش زدن. و اگر بخواهید که حقانیت حضرت رو و حقانیت تشیع رو پی ببرید، وهابیت، ببینید کی این کارو کرد و حضرت صدیقه شهیده با اونا چگونه معامله کرد، که بحث اون همینه که حضرت زهرایی که قرآن از او یاد میکند، حضرت زهرایی که قرآن کریم در مواطن مختلف او رو معرفی میکند و روایاتی که از رسول خداست و هر جا حضرت رو در هر حال مورد دیدن که مدح کنن فرمودن که فاطمه بضعتون منی. بعد هنگامی که فاطمه زهرا سلام الله علیها رو می دیدن اجلسها فی مجلسه، تمام قد می ایستاد، فداها ابوها، همه اینا دلیل این است که حضرت زهرا سلام الله علیها یک شخصیت ملکوتی بوده. مگر شما عام قرآن نمی خونید؟ وهابیت، اسوتون حسنه یعنی چه؟ ما ینطق عن الهوا یعنی چه؟ و اون چه که رسول میگه خذوه یعنی چه؟ ما آتاکم الرسول فخذوه یعنی چه؟ اینا همش دلالت بر این میکند که حضرت زهرا یه شخصیت عادی نبوده، منتخبه از طرف خدا بوده که ما در دنیا با او امتحان بشیم. و بدا به حال اونهایی که پرده ها که بالا رفت، اون ظالم و ظل گفت که حضرت در هر حال بین در و دیوار قرار نگرفت، دلیل نداریم. یه عده اونجا قایم شدن، جایی که باید همه دفاع میکردن، همه خارج میشدن و دفاع از ولایت میکردن، دفاع از مظلومیت حضرت زهرا میکردن. خیلی هم سریع اون پرده پایین آمد. اینا امتحانات الهی بود. خدا در یه فتره کوتاه همه رو امتحان کرد. خوشا به حال اون علما، فحول علما که ایستادند و همه چیز رو حاضر بودن بدن تا نام صدیق شهیده باقی بمونه، واقعی دار باقی بمونه. یه عدهشون بیانیه دادن، یه عدهشون استفتا نوشتن، یه عدهشون پابرهنه برای اینکه حقانیت حضرت رو نشان بدن در اون گرمای سوزان خارج شدن، یه عدهشون در هر حال هر چه توانایی داشتن انجام دادن. یه امتحان الهی بود. حضرت شخصیت عادی نیست. لذا شما چه کردید بزرگان شما وهابیت که حضرت از شما روی برگردوند، حاضر نبود با شما صحبت کنه و فرمود شکایت میبرم پیش رسول خدا؟ و شاید سوال کنید که ادله شما چیه؟ ادله ما علاوه بر هجوم، ادله است که روات شما، فحول از روات شما مثل بلادری نقل کرده و واقعه ناراحتی حضرت رو بیان کردن. بلادری یکی از علمای پرآوازه عامه و مخالفین، روایتی رو که حضرت زهرا به نفرین اولی تصریح کرده با سند او رو ذکر کرده، که اگر بخوام سند روایت رو خدمتتون عرض کنم و مکانش رو، بلازوری احمد ابن یحیی بن جابر، انصاب الاشراف، جلد 10 صفحه 79 این واقعه رو نقل کرده. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هنگام بیعت بر ابوبکر وارد شد و به او گفت ام ایمن و رباح برای من شهادت میدهند که رسول خدا فدک رو من بخشید. نگید وهابیت فاطمه زهرا دنبال دنیا بود فدک میخواست، نه، فدک بهانه بود، فدک رو آورد جلو چون مال خودش بود، همه هم میدونستن، میخواست چهره اولی و دومی رو به مردم معرفی کنه، فدک رو مرتبط کنه به نحله خودش، به اون چه که رسول الله بهش داده، بعد بگه که شما از فرامین خدا تخلف کردید، نبذتموه من وراء ظهورکم، قرآن رو پشت سر انداختید، به او عمل نکردید. ابوبکر گفت به خدا سوگند خداوند جز پدرت محبوبتر در نزد من کسی رو نیافریده است. دوست داشتم که روز رحلت او قیامت برپا می شد. اگر عایشه محتاج و فقیر شود نزد من محبوبتر از این است که تو فقیر شوی. حضرت فاطمه زهرا فرمود به خدا سوگند هرگز با تو سخن نمی گویم. ابوبکر گفت به خدا سوگند با تو قهر نمی کنم. حضرت فرمود، حضرت فاطمه زهرا، به خدا سوگند تو رو نفرین می کنم. ابوبکر گفت من برای شما به درگاه خدا دعا می کنم. البته این چیز جمله هایی که در مورد خلیفه اول هست این ساخته بلادوریه، اینا دست تو روایات می بردن، ولی حقیقت هست که حضرت خارج شد و نفرین کرد، این متواتره، همه گفتن. خب سوال می کنم، حضرت دنبال حقش بود، اونم بدانید اینا فدک رو نمی خواستن، اهل دنیا نبودن. وقتی که امیر المؤمنین به خلافت رسید اومدن گفتن آقا قضیه فدک، گفت ما فدک رو می خواهیم چه کنیم، ما دنبال فدک نیستیم، مال و منال ما نمی خواهیم. حضرت هدف خاصی داشت، حضرت صدیقه شهیده که خارج شد. در هر حال بلادری شما اعتراف می کند که فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود به خدا سوگند هرگز با تو سخن نخواهم گفت، به خدا سوگند تو رو نفرین می کنم. این کلام صدیقه شهیده سلام الله علیها است. یا جوهری، جوهری از علمای قرن چهارم، از علمای عامه و مخالفین که جریان آمدن صدیقه شهیده بین پیش ابوبکر و اینکه خواست که استرداد کند فدک رو این گونه میگه، میگه حضرت فاطمه به ابوبکر گفت ام ایمن برای من شهادت میدهد که رسول خدا فدک رو به من بخشید. ابوبکر گفت ای دختر رسول خدا، به خدا سوگند به نظر من خداوند هیچ مخلوقی رو محبوب تر از رسول خدا نیافریده. دوست داشتم که روز وفات پدرت آسمان به زمین فرود می آمد. اینا شعره، اینا همش کلماتی است که در حال حقیقت هست اینکه این واقعه رخ داده، ولی اینا دست بردن که در هر حال چهره اولی رو درست کنن. به خدا سوگند اگر عایشه فقیر شود نزد من محبوب تر از این است که شما فقیر بشید. آیا شما عقیده دارید که من حق سفید و سیاه رو عطا نمی کنم؟ آیا من در حق شما ظلم کردم در حالی که شما دختر رسول خدا هستی؟ این اموال، اشاره می کند به فدک، از آن رسول خدا نبود، بلکه جزئی از اموال مسلمینه که مردم بر رسول خدا آوردن و رسول خدا اون رو در راه خدا انفاق می کرد. هنگامی که وفات یافت من متولی اون شدم و در هر حال من مأمورم که اینها رو به موردش برسونم. حضرت فرمود به خدا سوگند هرگز با تو سخن نخواهم گفت. بعد فرمود به خدا سوگند تو رو نفرین می کنم. هنگامی که زمان وفات حضرت صدیقه شهیده رسید، اینجا صدیقه شهیده نداره، من دارم میگم، ولی روایت این رو داره، هنگامی که زمان وفاتش فرا رسید، یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها وصیت نمود که ابوبکر بر او نماز نخواند. خب فاطمه زهرا مگه شخصیت کمی بود؟ میگه نخونه اولی. پس شبانه دفن شد و عباس ابن عبدالمطلب برای او نماز خواند. خب اینا میگن عباس ابن عبدالمطلب ما اعتقاد نداریم. ما امیرالمؤمنین رو میگوییم، علی ابن ابی طالب میان وفات رسول خدا و وفات او 72 شب فاصله بود. این جوهری میگه این مطلب رو، که همینطور که خدمتتون عرض کردم، جوهری ابی بکر احمد ابن عبدالعزیز در السقیفه و فدک صفحه 101 این مطلب رو نقل کرده. خب من سوال میکنم، این سه روایت رو وهابیت قبول دارید؟ روایاتی که حقانیت رو بیان میکنه، روایاتی که فحول علمای شما نقل کردن، باید انکار کنید، ولی واقعیت داره. حالا من از شما سوال میکنم، اولی و دومی حضرت صدیقه شهیده از اونها خشمگین بود یا نه؟ او رو رنجانده بودن یا نه؟ اگه بگید نه، پس از شما سوال میکنم، این دفعه آخری که اومدن تقاضای ملاقات کردن، حضرت نپذیرفت، امیرالمؤمنین واسطه شد، برای چی اومدن؟ شما نخوندید روایاتتون رو؟ آمدن چون عرصه براشون تنگ شد، آمدن چون اجتماع فشار آورد. چه کردید با دخت رسول خدا؟ چه کردید که قامتش رو خم کردید؟ چه کردید که روش رو از بعلش میپوشاند؟ چه کردید محسنش سخت شد؟ چه کردید با یه دختر 18 ساله، اونم انتخاب شده از طرف خدا؟ از شما سوال میکنم باز، حضرت اعلام نارضایتی کرد یا نه؟ تو روایاتتون نخوندید؟ اعلام نارضایتی کرد، 1، 2 اقرار کردن که حضرت از اونا خشمگینه و ناراحته، و سوم طبق این روایاتی که خدمتتون عرض کردم، اعلام نفرین از طرف حضرت 2 مرتبه صادر شده طبق روایت ابن قتیبه. پس از غزو فدک آن دو به منزل امیرالمؤمنین آمدند و این جمله را فرمود: والله لأدعون الله عليك. و طبق روایت بلاذری و جوهری، وقتی حضرت زهرا فدک را از اونا مطالبه نمود، اونا از بس پس دادن حقش امتناع کردن، حضرت این مطلب رو گفته: والله لأدعون الله عليك. و یه امر دیگر، شما به روایت جوهری نگاه کنید، شبانه دف شد. چرا دخت رسول خدا باید شبانه دف بشه؟ سوال میکنم، دخت رسول خداست، مقام عصمت رو دارد، او مصداق آیات قرآنه. میدونید چرا؟ چون نمیخواست اولی و دومی بیان، نمیخواست محیطی که حضرت تشییع میشه نفس اونها باشه. غیر از اینه؟ خب سوال از خودتون نمی کنید وهابیت؟ اگه دار الام بین صدیقه شهیده و بین اون 2 نفر که او رو آزار دادن، قضاوت چگونه باید کرد؟ شما بهانه خوبی دارید، اجتهد اخطأ. این از کجا آوردید؟ کجای قرآن این رو داره؟ کسی که خطا کرد باید مجازات بشه، کسی که خطا کرد باید کیفرش رو ببینه. بعضی از امور حق مردمه، حق ناسه، باید جواب بدی. دستاتو بردی بالا استغفار کردی، او به درد نمیخورد. بعضیاش حق خداست، خدا مهربان است، بله خدا میگذرد، اما شما هجوم بردید، بین در و دیوار قرار گرفت، مریضه شد، بر اثر اون ضربه ها. ببینید کلام ائمه رو روح الهم الفدا، بعد از همون ضربه ها که مریض شد به شهادت رسید، نسبت رحلت حضرت رو به اون ضربه ها میدن، به اون هجوم میدن، به اون برخورد ها میدن. خب اینا جواب ندارد، اینا چیزیست که خدا همینطوری میگذرد. خب چرا فکر نمی کنید؟ حالا شاید شما بگید که آقا این روایت ها رو که تو میخونی اعتبار نداره. تحقیق کردیم در مورد مبانی عامه و مخالفین، اتفاقا این روایات بنابر مبنای عامه معتبره. اولا این روایات مستفیضه است، یعنی بیش از سه بار سه سند سه کس او رو نقل کرده با سندهای مختلف. علمای بزرگ شما این واقعه رو نقل کردن، شما اعتراف میکنید به این که اگر روایت مستفیضه بود اعتبار داره. خبر مستفیض آن است که پیش از دو طریق داشته باشد، یعنی طریقش دو یا سه یا چهار تا باشد، صاحب تنبیه گفته حداقل اثبات استفاضه دو طریق است. قول مختار ما این است که مردم آن را خبر شائع بدانند و منشأ آن اصل باشد، و چه بسا استفاضه با دو طریق هم ثابت می شود، که این مطلب رو جناب السبکی تاج الدین ابی نصر عبدالوهاب بن علی ابن عبدالکافی رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب جلد دو صفحه 308 نقل کرده. اجازه بدید شوکانی رو هم بخوانم. ایشون اینگونه میگه، شوکانی میگه روایت مستفیض آن است که ستن و بیشتر آن را روایت کرده باشند. قول ضعیفی گفته مستفیض آن است که بیشتر از سه طریق داشته باشد. ابو اسحاق شیرازی گفته است حداقل اثبات استفاضه دو طریق است. شوکانی محمد ابن علی ابن محمد ارشاد الفحول الى تحقیق علم الاصول جلد 1 صفحه 137. خب این امری است که من اگه بخوام براتون بخوانم اقوال علمای شما در مورد خبر مستفیض رو وقتمون گرفته میشه، ولی این رو به شما بگم آقا اصلا علمای شما میگن خبر مستفیض همون خبر مشهوره. ابن قدامه المقدسی در کتاب الکافی فی فقه ابن حنبل جلد دو صفحه 192 اینگونه میگه، میگه استفاضه قوی تر از خبر ثقه است. و ابن تیمیه معتقده اگه یه روایت طرق متعددی داشته باشه همدیگر رو تقویت میکنن، اون روایت مورد قبوله. کجا این حرف رو زده؟ ابن تیمیه حرانی حنبلی کتب و رسائل و فتاوی از شیخ الاسلام ابن تیمیه جلد 18 صفحه 26 میگه که اگر روایت طرق متعدد داشت همدیگر رو تقویت میکنن و اون روایت رو قبول میکنیم ما. و قص علی هذا، مطالبی که در هر حال علمای عامه در خصوص این خبرهایی که خدمتتون عرض کردم گفتن. پس قول علمای عامه تأیید میکند اعتبار این روایات رو. حضرت صدیقه شهید سلام الله علیها یک از اونا خشمگین بود، دو اونها رو نپذیرفت ولی چون امیر المؤمنین واسطه شد پذیرفت، سه وقتی اونها رو پذیرفت هیچگاه به اونها باج نداد بلکه اونها رو محکوم کرد، چهار چهره اونها رو معرفی کرد، پنج گفت من از شما راضی نیستم، نرید جایی بگید راضیم، گفت شکایت شما رو پیش خدا و رسول خدا خواهم برد، شش حضرت گفت یا علی اینا بر من نماز نخوانن. هفت، یا علی شبانه من رو دفن کن که اینا در تشییع جنازه من نباشن. و حضرت تا آخر عمر طبق روایاتی که عامه نقل کردن خشمگین بود. سوال میکنم از شما، حضرت مقامش چه بود؟ حضرت صدیقه شهیده، خب اولی و دومی آسیب بهش رسوندن یا نه؟ وهابیت شما چی میگید؟ حق و باطل میشه با هم جمع بشه؟ وقتی دو نفر با هم خصومت داشتن، با هم جدل کردن، با هم درگیر شدن، هر دو حقن؟ اینو شما میگید؟ بعد دختر رسول خدا که این همه فضائل در حقش نوشتید و کتاب در حقش نوشتید و او رو معرفی کردید و پیامبرم او رو معرفی کرده، با اولی و دومی که مراجعه کنید ببینید چه کردن بعد رسول خدا، اینا یکی هن؟ بعد کسی که کاری کرد دین به خطر افتاد، اجتهد اخطا، اینا رو از کجا آوردید؟ این نه قرآن میگه نه روایات میگه. در هر حال حضرت صدیقه شهیده فاطمه زهرا سلام الله علیها از دنیا رفت در حالی که از اولی و دومی خشمگین و ناراحت بود. انشاءالله ادامه بحث ها در جلسه بعد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.